بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس درس استاد سعیدی حسینی، 9 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این ادعایی که حکما دارن یه چیزی از خارج به ذهن میاد و این که تو ذهن دقیقاً از خارج میاد، این ادعای حکم است. در مقابل این دیدگاه حداقل دو تا قول وجود داره، یا بلکه 3 قول وجود داره که الان مطرح میکنه. یکی قول اضافه است که فخر رازی مطرح میکنه، مشهور میگه فخر رازی گفته، و اون میگه اصلا علم از لبال اضافه است. یعنی چی؟ یعنی میگه وقتی مثلا با این دیوار رو روی خودم مواجه میشم، علم این رابطه اضافهی که بین من و اون دیوار برقرار میشه که بیرون از خود من هست، این میشه علم. لذا اگر من اضافم رو با دیوار قطع بکنم، دیگه اون علم رو دیگه نخواهم داشت. این رابطه اضافه تضایف اگه تو بشتی منطق خوندی طرفینی متضایفان، اون رابطه طرفینی میشه علم از نگاه فخر، که حالا اشکالش هم ما گرفتیم. یه سری هم نظریه شبهه که دو تا قول شبه رو الان مطرح میکنه. شبه چی میگه؟ میگه وقتی ما با خارج مواجه میشیم، چیزی از خارج به ذهن ما میاد، ولی اونی که به ذهن ما میاد شبیه خارجه، عینیت با خارج نداره. حتی بگم میکنن میگن با خارج تباین دارد، مباین است نسبت به خارج. این رو هم میگن، میگن مثل نسبتی که تمثال باز تمثال داره، عکس و صاحب عکس. این عکس خودش یه هویت مستقل از خودش، روی کاغذ مثلا هست یا روی تابلو هست مثلا، یه چیز جداست، ولی شبیه به اون انسان خارجی است، مثلا یه اون تصویر خارجی است که وقتی ما اینو میبینیم به اون چی منتقل میشه. این حرف شبهه. یه قول شبهیون جدیدی که الان مطرح میکنه، ایشون میگه که نه، اون قبلی میگفتش که شباهت با خارج داره و حکایت از خارج میکنه. این شبهیون میگه اصلا شباهت با خارج هم نداره، حکایت از خارج هم نمیکنه، صرفا یک خطای منظمه. یعنی یه روندی وجود داره به صورت خطایی، ولی این خطا منظمه. من دیوار سفید مثلا در خارج سفید، من سیاه میبینم،
همیشه
سیاه میبینم، سبز من قرمز میبینم. لذا احکام قرمزی برای من احکام قرمزیه. مثلا سبز اگه بیرون باشه من قرمز میبینم، احکام سبز که در خارج است برای من احکام قرمزه، و همینجور تمام ادراک. این رو الان مطرح میکنه. بعد 2 استدلال یا 3 استدلال بر نظری حکما میاره جناب علامه. این نکته رو من تو بیان استدلال نگفتم، اینو اضافه کنم چون این مهمه. این حکما گفتیم ادعاشون 2 شاخه داره، یکی این که یه چیزی از خارج در درون ما پدید میاد، 2 این که اون چیزی که در درون ما پدید میاد مطابقت و عینیت و حکایت دقیق و 100% نسبت به خارج داره. به تعبیر دیگر خاصیت کاشفیت داره، کشف. کشف یکی معنی ویژه است. کشف یعنی چی؟ یعنی عیناً از خارج حکایت کردن، این میشه کشف. یعنی معنای کشف رو تو ذهنتون باشه. این استدلال ها بیشتر تأمین کننده ادعای اوله. ادعای اول چیه؟ اینکه چیز از خارج به ذهن ما میاد. ادعای دوم تو این استدلال خیلی بهش پرداخته نشده که خب حالا چطور مطابقت با خارج داره؟ اینو بیان نکرده. یه نکته اینجا عرض میکنم، حالا اگر فرصت شد پایان بحث وجود ذهنی اونو بیشتر توضیح میدیم، یعنی چون هم بحثش گذشته هم خودش یه بحث مفصلیه. این که آقایون حکمای اسلامی مسئله علم و ادراک و حکایتگری و کاشفیت علم از خارج براشون بدیهی بود. یعنی میگفتن آقا اصلا علم یعنی آنچه که در ما پدید میاد، که علم حصولی منظوره، این علم حکایتگر از خارج است و این حکایتگریش هم به صورت کاشفیته. این برای حکمای ما واضح بوده، بدیهی بوده، لذا این تیکه رو در موردش استدلال خیلی چی؟ نمی آوردن. لذا علامه هم که این استدلال ها رو میاره تو این قسمت خیلی توضیح نداده در بحث حکایتگری 100% و مطابقت و خارج داشته، اینو خیلی واضح نکرده. همین هست کنم. چرا اینو نپرداختن؟ چون مسئلهشون بدیهی بود. این وقتی یه مسئله برای کسی واضح باشه، هیچ مشکلی توش نشه، طبیعتاً نه تحلیلی، نه تبیینی، نه استدلالی هم براش نمیاره. در حالی که یکی از گره‌های کور و نقاط حساسی که مخصوصا تو فضای غرب الان باهاش دست و پنجه نرم میکنه همین مسئله است که ما از کجا مطمئن شیم اونی که در درون ماست دقیقا همون است که در خارج است. برای حکمامه واضح بود. حالا ان شاءالله عرض میکنم یه بیانی هست یکی دو نکته هست که عرض میکنم در آخر. ولی این تیکه رو ما میتونیم اضافه کنیم به بیان علامه که البته به شکلی تو بیان علامه نشون میدم یه جایی علامه فرموده میگم اونجا هست اشاره به این مسئله داره. این که خاصیت علم و خاصیت آنچه که در درون ما پدید میاد کاشفیته و کاشفیت ذاتی علم است. اینو شما اگه اضافه بکنید دیگه بحث عینیت مطابقت چی میشه؟ راحت میشه. حالا به شکل ادعا حالا بعد انشاءالله تحلیل و استدلال که بعدن از دقیقا مثل آینه. ببینید شما وقتی آینه رو یعنی از این جهت ها وقتی میرون در مقابل آینه قرار میگی توقعاتون از آینه چیه؟ این که آینه شما رو نشون بده دیگه یا هر چی که در مقابلش قرار میگیره نشون بده غیر از اینه؟ مثلا شما به ذهنت خطور میکنه مثلا من آینه رو بذارم مثلا به عنوان بخاری همچنین توقعی از آینه دارید؟ حالا نه دیگه اونم محدب هم برای خاصیت نمایانگریه مثلا به شکل خاصه دقیقا میکنه اونو حالا یه خاصیت ثانویه که از استفاده میشه ولی اصل آینه صاف آینه محدب موقع عروضه کنم. خب این خدمت شما میکنم آینه این خاصیت رو داره وقتی چیزی در مقابلش قرار میگیره نشون بده. اینجا تو بحث علم خاصیت علم هم همینجوره خاصیت علم کاشفیته. کاشفیت یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در مقابلش قرار میگیره چی؟ نشون بده. به تعبیر دیگه این تعبیر شد مثل آینه بود جالبه. خاصیت علم اینه که وقتی در جایی پدید آمد ورانمایی 100% دارد. اینو باید بگیم کاشفیت دارد حکایت به نحو مطابقت دارد به تعبیر دیگر عینیت با خارج دارد. عینیت هم با این معنا ببینید عینیت اینجا من قبلا عرض کردم واژه عینیت یک اصطلاحی که تو فلسفه 3 4 5 تا معنا براش وجود داره هر جا به یک معناست. لذا همین نفهمیدن و توجه نکردن این نکته تو بحث وجود ذهنی سبب شده که خیلی بعضی اشکال میرسیم اشکال همین اشکال که الان اشکال سوم که میخوام بگیم این همین زیر سر همینه که میگم اگه شما نمیگید عینیت دارد خب اگه من آتش رو تصور کنم باید داغ بشم آب رو تصور کنم باید سرد بشم حالا این اشکال سوم تو سر اشکال سوم هستین درسته؟
خب
حالا جهل مرکب یه توضیحی داره اونم از بود جهل مرکب هم باید توضیح داده بشه که چطور خارج میشه ولی صحبت ما در مورد علم به من الاخسته علم به من الاخست همونی که تو مقدمه مدخل و اینها علامه توضیح داد یقین به من الاخست مطابقه با واقع توضیحاتش داریم اونجا این منظوره که این علم یقین به این علم جهل مرکب ازش خارج میشه
یا جا علامه ثابت
نکردم مطابقه با واقع بینید چون به نحو ارتکازی این مسئله مفروغ اون اهل بوده براشون دیگه اینو توضیح ندادن.
حالا خود اندازه مرجوش که مطابقت مگه چیز نیست. یعنی این هم اختلاف توی مطابقت بوده اندازه مرجوش شاد داره.
نه. بحث مطابقت تو تمام فیلسوفان حرفشون تو بحث وجود ذهنی اینه مطابقت داره.
نه خب چه نه مطابقت
یا تحلیل مطابقت ممکنه متفاوت باشه. ولی این که قطعاً مطابقت دارد این در مورد اختلاف نیست. حالا اینو تو مرحله 11 علامه این سه توضیح رو اینجا میده تو همین جا حالا سایت در لابه توضیح ببینید تو استدلال ببینید این ولی برهان علی ثبوت وجود ذهنی استدلال اول اونجایی که فهمون انا نتصور این نتصوره همین نکته است. نتصور یعنی چی؟ یعنی ما علم حصولی داریم که این خاصیت را دارند. تو استدلال دوم همون نتصور هم دوباره همونجا آمده نتصور امورا عدمیه اونم همیشه یعنی اون چه که علامه به عنوان بیانگر عینیت داشتن و مطابقت داشتن و کاشفیت داشتن علم نسبت به خارج بر وطن میکنه همین بیانه دیگه بیشتر از این چیزی دیگه تو بیان علامه نیست. یه نکته دیگه من اینو تاکید کنم، چون حالا شما از ابتدا تشریح نداشتید که این خیلی مهمه، بستر مسئله وجود ذهنی توی فضای حکمت، حکمت اسلامی از ابتدا که شروع شد منحصر به ماهیات نبود، اینو دقت کنید، ولی به تدریج کشیده شد به ماهیات. لذا الان میفهمه چی؟ المعروف من اصحاب الحکما ان لحاظ هل ماهیات. برید تو اسفار صدرا ببینید، صدرا هم میگه بحث با ماهیات گرفت زدن. عمده فیلسوفان بعد از حالا بو علی و بهمنیار اینا که بحث رو مطرح کردن، که بعد بحث پررنگ‌تر شد از فخر رازی به بعد جدی‌تر شد، خواجه نصیر بشه بیشتر پرداخت، اینا سیر تاریخی توضیح داده. این بحث وجود ذهنی به تدریج کشیده شده به ماهیات. ما فقط ماهیات رو تو ذهن نداریم، ما مقولسانی فلسفی داریم، مقولسانی منطقی هم داریم، ولی بله میخوانی معمولا تو این سه دسته تقسیم میکنن، حالا یا به نحو تصوری، بله، یا به نحو تصوری یا تصدیقی، یعنی هر دو تا رو شامل میشه. یعنی شما مثلا میتونید مفهوم وجود رو تصور کنید، میتونید مفهوم وجود رو به نحو تصدیقی حکم براش بار کنید.
نه اساس صورت شده مثلا صندلی،
حالا صندلی مثلا ماهیت صناعی داره، جزء معقولات اولا حساب میشه.
نه شریف
همه این دیگه، همین دیگه
ماهیت
بله، این ماهیت صناعی دیگه، نه اینا ماهیت های غیر طبیعی هست. شما مثلا این بگو انسان،
این
آقا آره.
شکل جا، آره. مفهوم انسان، حیوان، ناتوری،
همه همین اینا هم شکل، اینا شکل شمایل دیگه، شکل هم میشه ماهیت. چرا دیگه اشکال ماهیت هم دیگه، اشکال ماهیت هم دیگه، تو مقولات اش اینا میاد دیگه، انشالله میرسیم. اینا از کنم یه سریشون کمیت هم، یه سریشون کیفیات هم مختص به کمیات، کیف کم، اینا ماهیت هم، امور ماهیت. خب حالا یا معقول اول داریم، یا معقول ثانی فلسفی داریم، یا معقول ثانی منطقی داریم، ولی مباحث معقول اول هم ماهیت، مباحث وجود ذهنی کشیده شده به ماهیت. به نظر ما این بحث، این یک اشتباه تاریخی تو بحث وجود ذهنی که یه دست‌انداز ایجاد کرد و مشکلاتی هم برای فلسفان ایجاد کرده، که بحث رو آوردن تو خصوص ماهیت مطرح کردن، وجود ذهنی. ولی خب این اتفاق افتاد. یعنی شما عمده کتاب‌هایی که در بحث وجود ذهنی وجود داره نگاه بکنید، بحث با ماهیت مطرح کردن. اما درست چیه به نظر ما؟ درست اینه که آقا بحث وجود ذهنی مساوی است با علم حصولی. علم حصولی حالا هر چی، ماهیت میخواد باشه، معقول ثانی فلسفی باشه، منطقی میخواد باشه، تصور میخواد باشه، میخواد تصدیق باشه، هر چی میخواد، بفهمید باشه. این که بستر یعنی وجود ذهنی همان بستر علم حصولی خواهد شد. اینم تو ذهنتون باشه، چون این خیلی واسه، یعنی این نکته مهمی است و از طرفی خیلی چالشی است. یعنی الان شما برید، شاید بیش از 90% از آقایون بحث وجود ذهنی رو که مطرح میکنن با ماهیت مطرح میکنن. وقتی این حرفا میزنن قبول نمیکنن، میگن یعنی اصلا اونا وجود ذهنی ندارن، میگن اصلا مقوله ساین فلسفی وجود ذهنی ندارن. اتفاقا از جمله کسانی که این بحث رو توسعه داد از انحصار ماهیت خارج شد، خود الان هم اینجا میرسیم تو امر ثانی الان میگه، ولی انگار باز مسئله برای خود علامه خیلی جوانش واضح نیست. چرا؟ چون دوستو امر ثانی حرفی خلاف امر ثانی میزنه. حالا میگیم ان شاء الله، حالا از یه جهت میتونیم یه توجیهی براش درست بکنیم ها، ولی وقتی بخوایم دقیقاً فرمایش علامه رو بیان بکنیم، ظاهرا فرع سوم و دوم با هم سازگار نیست. حالا میرسیم به اون. خب جناب علامه، تو این امر اول الان من یه خلاصه ای از بحث وجود ذهنی رو گفتم که شما تو فضا قرار بگیریم. این 4 جلسه قبلی که هفته پیش برگزار شد، همین از ابتدای وجود ذهنی بود و با توضیحاتی که داده شد. علامه تو امر اول مسئله ای که مطرح میکنه اینه که میفرماید این که ما میگیم ماهیات، هنوز علامه توسعه بحث نداره، تو امر ثانی توسعه میده، این که میگه ماهیات به ذهن راه پیدا میکنه، یه نکته خیلی خوبی علامه اینجا مطرح میکنه، میگه فهمید که آنچه که به ذهن میآید مفهوم آنچه که در خارج است، نه خود آن خارج، مفهوم، که بعد مسئله مفهوم رو با حمله اولی و شایع گره میزنه. یعنی آنچه که به ذهن میآید، مثلا من یک انسانی رو تصور میکنم، یک انسانی رو میبینم، مفهومش میاد از اون انسان، یک انسانی در ذهن من پدید میاد، این انسانی که تو ذهن منه مفهوم اون انسان خارجی است، نه مصداق اون انسان خارجی که سردار ازش تعبیر کرد به حمله اولی. این انسان به حمله اولی نیست، نه انسان به حمله شایع. انسان به حمله شایع اونجاست، اینجا انسان به حمله اولی است. بله، اینی که تو ذهن من پدید میاد به حسب این که شأنی از شؤون نفس انسانه و یک حدی از واقعیت داره، آثار خاصه به خودش رو داره، ولی اون آثار خارجی را بفهمایید نداره. اثر علمیت داره، رفع جهل میکنه، کمال نفس مثلا این ویژگی ها را داره، ولی دیگه اون توقع آثار خارجی رو از این چیزی تو ذهن است نباید داشت. علاوه اینی که مطرح میکنه، فرع این مسئله 5 تا اشکال مطرح میشه. فرع این مسئله ای که خدمت شما عرض میکنم بحث تفکیک وجود، تفکیک مفهوم و مصداق یا تفکیک حمل اولی و حمل شایع. فرع این 5 تا اشکال مطرح میشه که ما 2 تا اشکال رو گفتیم، اشکال اول و دوم، که این 2 تا اشکال اتفاقا اصلی ترین اشکالات بحث وجود ذهنیه که اگه بدایه رو خونده باشید نمیم دیدید بحث وجود ذهنیش رو یا نهیدید. اونجا جناب علامه وقتی این اشکال رو مطرح میکنه 4 تا پاسخ حکما رو به این اشکال اول و دوم مطرح میکنه. از بوشچی میاره، از سید سند میاره، از دبانی میاره، که هر ستا پاسخ ها رد شده است، ردش میکنه، اشکال میگیره علامه. پاسخ 4 پاسخ صدرا رو مطرح میکنه که هم تفکیک هم اولی شایع رو مطرح میکنه. خب اینم عرض کنم، بحث وجود ذهنی عرض کردیم، حالا مجدد میگیم این بحث وجود ذهنی بحث بسیار بسیار بروزیه، یعنی خیلی از مشکلاتی که تو فضای فلسفه غرب مخصوصا مطرح شده که از سنخ مباحث معرفت شناختی است، اون اشکالات اگر ما تو بحث وجود ذهنی بتونیم تحلیل دقیقی داشته باشیم، اون اشکالات چی میشه؟ خود به خود برطرف میشه. اگر نتونیم تحلیل دقیقی اینجا رو کنیم، اون اشکالات مطرح میشه وارده و بعد با سختی مثلا دست پنجه نمی کنیم که چجور میشه چجور باید حلش کنیم. خیلی خوب، اشکال دوم رو من یه سریع بگم چون اشکال دوم خیلی مهمه. میگه آقا شما مگه نمیگید عینیت در بحث وجود ذهنی مطرحه؟ میگیم چرا؟ میگه اون چه که به ذهن میاد طبق ادعای حکما سنخش کیف نفسانی است. علم وجود ذهنی سنخش کیف نفسانی است. کیف نفسانی، علم کیف نفسانی است. فرض بگیریم ما یک جوهری را تصور کردیم، یک امر جوهری را، مقوله جوهر، انسان را تصور کردیم، سنگ را تصور کردیم، درخت را تصور کردیم که مفهومه یک مقوله جوهری است. آنچه که به ذهن می آید هم باید جوهر باشد هم باید کیف نفسانی باشد. این اشکال دومی که مطرح شد که جناب الله با همین نکته که گفته پاسخش رو میده، فهمد که آنچه که در نفس ما هست جوهر به حمله اولی است، ولی خود اون که تو نفس ماست کیف نفسانی به حمله شایعه. جوهر به حمله اولی با کیف نفسانی به حمله شایعه قابل جمع. بله، اگر میگفتید کیف نفسانی به حمله شایعه جوهر به حمله شایعه، این اشکال چی بود؟ وارد بود، یعنی نمیشد جمع بشه دو تا چیز با هم دیگه در این حال به حمله شایعه مصداق دو تا ماهیت، این امکان پذیر نیست. این قاعده فلسفیه، هیچ وجودی مصداق دو ماهیت نمی شود. این تو ذهنتون باشه، هیچ وقت ما وجودی نداریم که در این حالی که مصداق این ماهیت یکه مصداق ماهیت دو هم باشد. همیشه هر وجود اگر ماهیت داشت همیشه یک ماهیت داره، دو ماهیت نداره. خب این پاسخ که علامه میده. میرم سراغ اشکال سوم. اشکال سوم چیه؟ اشکال شما همین که اشاره کردید، علامه فهمید که اگر این که شما میگید بحث عینیت در بحث وجود ذهنی مطرحه، لازمه بحث وجود ذهنی اینه که اگر شما حرارت رو تصور کردی نفست باید گرم بشه، در این حال اگر برودت رو تصور کردی باید نفست چی بشه؟ سرد بشه. حالا فرض بگیم حرارت و برودت رو با هم تصور کنیم، نمیتونیم؟ میتونیم. پس باید هم نفس ما هم گرم بشه هم چی؟ سرده. در آن رو باید گرم و سرد بکنیم. بله؟
معتدل
میشه. حالا این همین مسئله است که گرم و سرد جمع بشه معتدل میشه، یا مثلا ممکنه گرما قلبه داشته بشه سرما رو از بین ببره، یا بلعکس سرما قلبه داشته گرما رو از بین ببره.
به بسکه به کسی چی داشته؟
چی داره؟
نه
دیگه این اشکال این به این شکله، هم باید گرم هم سرد، چون هم حرارت تصور میکنم بود. یا مثلا اگر من مربع و مثلث تصور میکنم، مربع و مثلث، نفس من باید هم مربع بشه باید هم مثلث، یعنی جمع بین اشکال رو برده روی مباحثی که یعنی صفات متقابل یا امور متقابل مستشکل مسئول اینجا مربع مثلث. ما مربع مثلث که نداریم که، داریم یا مثلث مربع که نداریم، ولی اگر ادعای حکم درست بشه مستشکل میگه باید اتفاق بیفته، نفس باید هم مربع باشه هم مثلث، در آن واحد و این شدنی نیست، نفس باید هم گرم هم سرد، شدنی نیست. این نکته اساتید اینجا متذکر شدن، همونی که جناب علامه بحث رو یعنی مستشکل با این بیان بحث رو امور متقابل برد، ولی هیچ حسی به امور متقابل نداره. شما مثلا خونه رو تصور کن با دریا، در آن واحد هم باید خونه باشه هم باید این هم نمیشه، یعنی یک چیز هم باید خونه باشه هم دریا باشه، که نفس ماست، نفس انسان هم باید خانه باشه هم دریا میشده. میخوام بگم حتما نیاز به تقابل نیست. بله این اشکال تو حالت تقابلی بهتر خودش نشون. بحثی
از اطلاعات علم و عالم اینجاش اتفاق
میفته؟ اون اشاره میرسیم میگیم. علم عالم و معلوم، اون معلومی که گفته میشه معلوم به ذاته، معلوم به ذات همون صورتی که در نفس ماست، نفس ما با اون صورت متحد میشه، یا با اون آن حالا با اون مفهوم متحد میشه، با آنچه که در درون خودش هست متحد میشه، و اونی که در درون ماست چون خاصیت کاشفیت دارد ما رو به خارج هم چی؟ وصل میکنه. این بحث اتحاد علم و معلوم اینجوری مطرح میشه، وگرنه البته یه چیزی هست داینه، اگر انسان نفسش قوی بشه قوت پیدا بکنه، مثل اهل بیت، مثل انبیا، مثل بعض اولیا، اون وقت میتونه با وجود خارجی اشیام چی بشه؟ متحد بشه. مثل اون قضیه که امام هادی، امام هادی علیه السلام بود که اون طرف شیر جریان شیر توهین میکنه و اینها، بعد حضرت اشو دستور میده اون شیره شیره میاد اصلا نقاشیه شیر میشه، میاد اینو میخوره میبینه داره دو نقاشی. اینا افسانه است ما میشتویم. بله نه این اتحاد به این شکل امام
دستور داد این تصویر
بگیر. امام همون چطور امام تونست اون شیر را شیر کند؟
به قدرت الهی
باری کلا، یعنی تسلط و احاطه به حقیقت اون وجود شیر داشته دیگه. این شکل این اتحاد وجودی میشه، این اتحادیه که یعنی هر کسی هم نیست بکنه، یعنی انسانی که نفسش باید مثل نفس نبی الله باشه یا ولی الله باشه یا اولیای الهی در مراتب پایین تر، که اونا هم به اندازه سعی خودشون، نه دیگه هر کسی هر کاری رو نمیتونه انجام بده.
تو
بس
شما
سه مورد
لفظ در اکثر معنا رو پذیرفتید
که اشکال داره نمیشه. چرا اشکال داره؟
فرمودید که
الان ربطش اول به مسئله من نبود.
شما در یه فرمودید که در آن واحد هم خوره باشه هم دریا نمیشه.
آخه شما که یک لفظ که دو لفظ اینجا ببینید استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، یعنی
حالی که تصور خوره میکنه تصور دریا میکنه.
آره
فرمود نمیشه
میخوانید مستشکل میگه این اینو مستشکل میگه، مستشکل داره میگه، ما هم جوابش میدیم، ما که اشکال قبول نداریم. من فقط بحث اتحاد علم و عالم که مطرح کرد گفتم برای ما انسان‌های عادی اتحاد ما با اون تصور است، با اون صورت است یا اون علم است که اون معلوم به ذات، اون که در خارج میشه معلوم به غرض. خب ولی میشود یک نفس قوی بشه که حتی با اون شیء خارجی وجود خارجی هم چی بشه، یعنی محیط به او بشود و او در مقابل اون موجود خارجی بشه مثل دست و پای این شخص.
حالا حضوری میشه.
بله حضوری میشه، اون حضوری و حضور قوی.
این نکته را از حاشیه شهر مظلومه نوشتم در مورد این حضور ذهنی، در مورد این آثارش
بفهم
بفهم آقای اعضایی نشدن که اینکه برای حضور ذهنی آثار مترتب نمیشود به خاطر اشتغال به کارهای دنیوی بدنی است، چون پس از مرگ این کارها تعطیل میشود انسان قوت میآورد و همان صورت ذهنی که دارد به مراتب از وجودات خارجی قوی‌تر شده و آثار هم برای مترتب میشود.
همون طرح دوم صدراست که من گفتم، طرح دوم صدر بهشون داره میگه و حتی تو هم طرح اول هم گفتیم صدرا میگه چی؟ میگه این به خاطر بخشم اینا توضیح شد
بدیم
طرح اول صدرا، صدرا میگه که یه تیمت گفتیم تو طرح اول صدرا وجود ذهنی از وجود مادی ضعیفتره، صدرا همونجا متذکر میشه این به خاطر ضعف نفس ماست که اگر قوی باشه میتونه همون رو ایجاد بکنه، که بعد البحث العارف و یخلاق بالهمه مطرح میشه. العارف و یخلاق بالهمه همین نکته که امام مهدی علیه السلام انجام داد، یخلاق بالهمه اشاره میکنه به وجود میاد. یا حضرت عیسی مرده رو چیکار میکنه؟ زنده میکنه. به این شکل
هر چقدر قریب باشه
مثلا
وجودی اثر نداره.
چرا اتفاقا چرا اثر نداره؟ من این چیز به شما عرض میکنم، شما نشستی اینجا مثلا میگم حالا
داره
تغییر انسان و آدم و جاهاش نه اثر اون شکل نمی کنه اثر اون شکل نمی کنه ولی اثر خاص خودشو که داره که
نه
اثر
خارجی نداره
دیگه. اصلا خارجی نباره کنه ما که ما همین میگن ما الان فعلا همین میگفت داریم صحبت میکنیم
همون قرد عارف و غیر عارف نیست.
عارف میتواند آنچه که درون خودش هست در خارج ایجاد کنه، ولی همون چرا؟
اثر نه، این اثر خارجی تو ذهن نداره.
نه نه، تو ذهن هیچ وقت نمیاد.
حالا این اصلا توی بحث رفتی به این نکاتی که داریم میخوایم تو ذهن نمیاد، وجود ذهنی اثر خارجی
نداره. نداره بله، تو ذهن که باشه اثر خارجی نداره. نداره. ولی اون قدرت رو عارف داره که آنچه که در ذهنش هست رو در خارج ایجاد کنه. این خیلی فرق زیاد. این اشکال سوم پاسخی که الان میده چیه؟ همون نکته است. آقا اون چه که در خارج هست مثلا از حرارت و برودت یا مثلث مربع، اون حرارت و برودت و مثلث مربع به حمل شایع وقتی میاد تو ذهن میشه حرارت و برودت به حمل اولی یا مثلث مربع به حمل اولی. اون چه که در نفس هست کیف نفسانی است به حمل شایع، مثلث و مربع است به حمل اولی، مشکل نداره. حرارت و برودت است به حمل اولی، کیف نفسانی است به حمل شایع. این پاسخ بخونیم اینو. اشکال اون ثالث و هو ان لازم القول بالوجود الذهني كون النفس حاره بارده معا و مربعا مثلثا معا الى غير ذلك من المتقابلات ان تصورها هذه الاشياء. و لازم اشکال سومی که لازمی قول وجود ذهنی اینه که نفس هم گرمش هم سرد بشه با هم، مربع و مثلث بشه با هم و غیر اینها از متقابلات، که اصلا این متقابلات خصوصیتی نداره، در این حالی که اینجا این اشکال قابل فرض هست، حتی مصداق بارزش میشن اینجا. زمانی که تصور میکنه انسان این اشیاء را، عند تصورها هذه الاشیاء، زمانی که تصور میکنه انسان این اشیاء بله این ده تصوره ها دارید شما؟
تصور نفس
دیگه تصور نفس نشه تصور نفس بزنیم بله این ده تصور نفسی هم دنبال انسان میگه شما بگم انسان پیدا نمیشه. از لا نعنی بالحار والبارد والمربع والمثلث الا ما حصلت به اون حاصل مان. خب حار و بارد چیه؟ اونی که این معنا توش حاصل شده. مربع و مثلث چیه؟ اونی که این اشکال توش چی شده؟ حاصل شده. خب شما که میگید که تو بحث وجود ذهنی بنابر ادعای شما این دقیقا در نفسی شده حاصل شده، پس باید هم هر هار باشه هم بارد، هم مربع باشه هم مثلث. التي توجد للغيبة عنه این حصول الا ما حصل از حاصل معانی، که این معانی که وجود پیدا میکنه برای غیر و تو تنعته نعت او میشه، وصف او میشه، که حالا مثلا ما میگیم کیف نفسانی میشه. وجه الانتفاع این که ان الملاک فی کون وجود الشیء غیره و کونه ناعتا له هو الحمل الشائع. این که مثلا میدید حرارت، الان مثلا ما اینجا بخاری روشن باشه، حرارت یک وصفی میشه برای هوای اینجا، برای محیط اینجا، یا اگر برودت باشد یک وصفی میشه برای حیات هوای اینجا، محیط اینجا، و همینطور مثلث مربع به همیشه. ایشون میگه این که یک شی ملاک داره، که یک شی لغیره باشد، لغیره یعنی هم حالت وصفی داشتن، و که اون این ناعتا له باشد، اون ملاک حمل شایعه، یعنی اگر حرارت به حمل شایع بود نعته، اگر برودت به حمل شایع بود نعته، والذی در حالی که والذی یوجد فی الذهن من برودت و حراره و نحوه ما هو کذالک بالحمل الاولی دون الشائع، در حالی که آنچه که در ذهن از برودت و حرارت حاصل میشه وجود پیدا میکنه و مثل اینها هو اون الذی یوجد کذالک است، یعنی حرارت و برودت اینهاست به حمل اولی نه حمل شایع. لذا این اشکال هم چی میشه مطرح نمیشه اون رد. بین لغیه ها نایتی یعنی بینید حرارت نعت هواست، برودت هم اینها وجودات فی نفسه لغیره هم تو بحثه این حالت رو دارن نعت قرار میگیرن. این نعتیت چی میشه شکله که تو خارج هوایی هست مثلا داغه یا سرده، شکلی به نام مثلث وصف مثلا یک شیه یا مربع همینجا، این به حمل شایع اینها نعتن، به حمل اول اینها نعت نیستن. بله وقتی تو ذهن به حمل شایع بهش نگاه بکنی که میشه کیف نفسانی میشه نعت نفس، ولی از جهت مثلث و مربع بودنش نعت نفس بفهمید نیستن، فقط به حمل اولی مثلث و مربع هم. به حمل اولی حرارت و برودت
نفسه هم یک تار بزاره میشه اشکال کرد
به چی؟
به نفسه به نفسه جوی جوهر.
خب اینها نعت برای این وجود قرار میگیرن، این امور نعت برای فی نفسه لنفسه قرار میگیرن، اونی که موضوعشون هست و موصوفشون هست اینه این وجود.
همه ایشون مثال زده حرارت و برودت که اینها چیزه مثلا
لغیره. آره
ولی به جای هر از تصور انسان مستفیه
روزه با تصور انسان. خب الان این صحبت سر اینه که انسان حرارت رو تصور میکنه دیگه.
نه تصور من
روی
تصور جوهر،
تصور یک
موبایل.
آه تصور یک جوهر،
تصور یک موبایل آساد چرا همین آسانی اصلا یک خواهش داره که زهر نداره مثلا جا بگیره یه مهمی هم روزنان به
حالا مستشکل بحث رو اینجا آورده دیگه، اشکال رو اینجا آورده که به حسب ظاهری ابتدا اشکال چشم‌برکنی ها، اگر شما میگید عینیت برقرار است پس ذهن باید هم گرمش هم سرد بشه، نمیشه که اصلا من داغ نمیشم، من آتش تصور کنم داغ نمیشه، یخ تصور کنم سرد نمیشم، اما ادعای شما اینه که باید اتفاق یعنی اون مستشکل میتونه بده شما اتفاق میفته در حالی نمیفته. خب چون وقتم دیگه تمام شده این سر اشکال چهارم باشه ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.